بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف کافی، جلسه پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. حدیث اول رو خدمت دوستان تقدیم کردیم. مرحوم مجلسی اینجا اومدن و حرفهای فلاسفه رو نقل کردن که قائل به این شدن که عالمی داریم اسمش عالم عقوله و اونها مجرداتن، نه این عقلی که ما در انسانها سراغ داریم که میفهمند و استدلال میکنند و یا خوبه یا تشخیص میدن. نه، اینا ربطی به فلسفه اصلا نداره. در مبانی فلاسفه و اصطلاحات فلاسفه، عقل یعنی یک چیزی، یک موجودی که این همسنخ با خداست. همون جور که مثلا ابر از بخار تولید میشه و سنخ همان و در واقع یک حقیقتن و تطور یافتن و بخار تبدیل به ابر شده، اینها معتقدن اون چیزی که اول از خدا صادر میشه سنخ خداست، جنس خداست، مثل خداست و مجرد اسمشو میتونن. نه زمان داره، نه مکان داره، نه اجزا داره، نه قابل تغییر، از این حرفا. و این حرف بسیار باطل و نادرستیه. فقط میگن این حد داره و حد نداره، این هم حرف بی‌ربطیه. چطور چیزی که جزء و کل و زمان و مکان و تغییر و تبدل درش نیست، بازی حد هم داره برای خودش؟ میگه حد داره که تغییر پذیره دیگه. ما این بحث را مفصل در کتاب معرفت الله بالله لا بالعوام الفلسفیه والعرفانیه به عربی نقد کردیم و همچنین افسانه وجود مجردات در کتاب فراتر از عرفان به فارسی نقد کردیم، هم عقلا هم از جهت آیات و روایات. بعد ایشون مرحوم مجلسی می‌فرمایند که این حرفایی که اینها زدن خلاف خدمت شما عرض شد که عقل است و خلاف شرع است و از این حرفا. ما اینا رو چون تو درس‌های اونجا خیلی مفصل حرفاشون رو توضیح دادیم و رد کردیم، اینجا واردش نمیشیم. فقط آقای طباطبایی تو حاشیه بحار اومدن خیلی به علای ملیسی توپیدن که ملیسی حرفا رو نمیدونه، به توجه نیست، وارد نیست و فقط همین اهانت و مثلا همین نسبت‌های اینجوری فقط دادن، تجهیل کردن، در حالی که حرفایی که مرحوم ملیسی دادن بسیار مطابق قواعد و حرفای فلاسفه بوده و کوچکترین اشکالی درش وارد نیست و یه تناقضاتی هم می‌خواسته آقای طباطبایی از حرفای ملیسی در بیاره که واقعا بی خود میگه هیچ تناقضی وجود نداره. مثلا میگه که چطور میگه که مجرد نداریم ولی خودش درباره ائمه رو قائله، در حالی که مرحوم مجلسی اصلا ائمه رو چیه؟ مجرد نمیدونه، اول مخلوق میدونه ولی نه صادر از ذات خدا میدونه نه مجرد میدونه و همثال این حرفا. ما در مقاله برهان نه فلسفه سالهای سال قبل این حرفای آقای طباطبایی را آوردیم و ابطال کردیم و حرفای مرحوم مجلسی رو کاملا بیان کردیم که مطابق اصطلاح، مطابق دلیل و برهان و کاملا علمی بود دیگه. اینجا لذا واردش نمیشیم. اگر نکته به نظر دوستان میرسه در خدمت مجلا بریم و روایات بعدی.
این عبارت مرحوم مجلسی که اعتقادات و خمو جسرب فرمودشون که ایشون احتمال دن مراد از عقل
بله این احتمالات رو در جلسه قبل ما عرض کردیم. بله
احتمالا به نظر شما نزدیک به واقعه
دیگه. عرض کردیم به عنوان مثلا نیرویی که در وجود پیغمبر کامل شده و هر کسی نسبت خودش بعد از ایشون از اون داره، یا این که اصلا یه خودش مخلوقیه و همون مثلا پیغمبره، اینا دیگه این احتمالات میاد ولی هیچ کدومش هم به درد ما نمیخوره، اثری هم نداره. حدیث دوم عن الاسبغ ابن لباته عن علی علیه السلام قال هبط جبرئیل علی آدم علیه السلام فقال یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدتا من ثلاث فاخترها و دع اثنتین. جبرئیل آمد پیش حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام و گفت که من امر شده ام از جانب خدا که تو را مخیر کنم یکی از این ستا را برگزینی و اون دوتای دیگر رو رها کنی. فقال له آدم، آدم گفت یا جبرئیل و مثلاس اون ستا چی هست؟ فقال العقل و الحیاء و الدین. گفتش که اون ستا عقل و حیاء و دین است. فقال آدم انی قد اخترت العقل، آدم گفت من عقل را برگزیدم. فقال جبرئیل للحیاء و الدین، جبرئیل به حیاء و دین گفت که انصرفا انصرفا و دعاه، شما برید پی کارتون و عقل رو رهاش کنید که اینجا بمونه، یا مثلا آدم رو رها کنید برید دیگه. فقال یا جبرئیل انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان. اینا گفتن جبرئیل ما از جانب خدا امر شده ایم که هر جا که عقل باشه ما هم با اون باشیم. قال فشأنکما و ارجا، گفت خب دیگه پس خودتون وظیفه خودتون انجام بدید، کار خودتون میدونید و سلام علیک و رحمت الله. و جبرئیل بالا رفت. خب این روایت هم که باز معناش کاملا واضحه که عقل اساس همه خوبی هاست و حیا و دین از عقل جدایی نداره. اگر کسی حیا نداشت یا دین نداشت معلوم میشه که چه در عقل درست استفاده نکرده. روایت سوم
گفتگوی با عقل و حیا و دین رو اول باید ظاهر کنیم، یعنی یه چیزی متوسط شدن مثلا به عنوان عقل و دین رو باید ظاهر کنیم.
همون احتمالاتی که در روایت قبل گفته شد اینجا میاد دیگه. آیا مثلا این عقل و حیا و دین به عنوان سه چیزی متمثل شدند و خودش اینجور نشون دادن، یا اینها کنایه است برای فهم مطلب اینا رو میگن؟ این احتمالات همش هست. اون چیزی که مهمه در این روایات میخوان به ما بفهمانن که چی؟ اگر عقل باشه حیا و دین هم باش هست و اگر حیا و دین نباشه معلوم میشه عقل نیست. و به بهترین وجوه و مجازات و کنایات چه بسا اینها رو برای ما گفته باشن. روایت سوم امام صادق علیه السلام راوی گفته که قلت له مل عقل، گفتم که آقا عقل چیه؟ قال ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. فرمودن عقل همون چیزیه که انسان باهاش خدا را عبادت میکنه، میفهمد و میشناسد که خدا هست و شایسته عبادت و اطاعته و اکتسب به الجنان و در نتیجه بهشت به دنبال این امر خواهد بود. قال قلت فالذي كان في معاويه، پس اونی که توی معاویه بود چی بود؟ مردم میگن آقا چه عقلی داشت معاویه و امرات، چه عقلی داشتن، زدن و مردم رو کشوندن به اون طرف و خدمت شما عرض شد که گولشون زدن و چقدر زرنگ بودن، چقدر عاقل بودن. حضرت فرمودن نه اون عقل نیست. فقال تلکن نکرا تلکش شیطنه، عقل آن چیزیه که انسان را به سوی حقیقت و عدالت بکشونه، نه اون چیزی که انسان را به هدفش برسونه ولو از هر راه باطل و نادرستی. اون شیطنت هست، اون یک امر بسیار قبیح و بدیه که انسان رو به باطل میکشونه، راه شیطان رو نشونش میده. وحیه شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل، این شبیه به عقله، یعنی راه و چاه نشون میده. از این جهت که راه و چاه نشون میده، خب شیطانت هم راه و چاه بلده دیگه، ولی راه چاهی که به طرف باطل میخواد بکشونه، خود عقل نیست. عقل اونیه که واقعا انسان را سعادتمند کنه.
اینجا اگر مفهومش اینه که اگر کسی این عقلش به سمت بهش، چیزی که یعنی به سمت بهش مردش اصلا عقل نیست، عقل نداری یا از عقلش استفاده نمیده، هر چیزی که تو رو بهش میکنه اون عقله.
ببین این که میگه
چیزی که تو رو بهش میبره عقله،
بله اینی که میگیم اصلا عاقل نیست، یعنی عقل رو زیر پا میذاره دیگه. و الا اگر واقعا عقل به معنای قوه تشخیص خوب و بد و دعوت کردن به خوبی ها نداشته باشه، مکلف نیست دیگه. پس یعنی چی؟ یعنی عقل رو بهش عمل نمی کنه و زیر پا میذاره و دنبال هوا هواسش میره. روایت چهارم، سمعت الرضا علیه السلام یقول صدیق کل امرئ عقله، صدیق کل امرئ عقله و عدوه جهله، دوست هر انسان عقلشه و دشمن هر انسانی جهلشه. جهل هم در اینجا باید به معنای ندانستن نیست، به معنای چیز ضد عقله، یعنی من هوا و هواسه، هوای نفسانی که خلاف عقله. روایت پنجم، قلت لعبی الحسن علیه السلام ان عندنا قوما لهم محبه وليست لهم تلك العزيمه يقولون بهذا القول فقال ليس اولئك ممن عاتب الله انما قال الله فاعتبروا يا اولي الابصار. گفتم که به امام رضا علیه السلام یک گروهی ما میشناسیم و پیش ما هستن که محبت شما اهل بیت علیه السلام رو دارن، اما اون معرفت و شناخت از صمیم قلب و اون تصمیم واقعی که با شما باشند و شما رو رها نکنند و از غیر شما گریزان باشند درشون نیست. یقولون به هذا القول، یعنی آیا اینها مثلا شیعه حساب میشن، یا یقولون به هذا القول توضیح همون حرف قبلیه که اونها خلاصه قائل به امامت شما هستن ولی به این نه. این تکلیفش چیه، حکمش چیه؟ فقال لیس اولئک ممن عاتب الله انما قال الله، فرمودن اینها از اون کسانی نیستن که خدا اینها را رد کرده باشه مطلقاً و گفته باشه اهل جهنم هن، اهل دوزخ هن، چی هن. چون اینا ناسبی نیستن، چون اینا ما را نشناختن که بخوان دشمنی بکنن. و از اون طرف هم قدرت و فهم موقعیت درک و شناخت ما را ندارن. خدا فرموده که فعتبر یا اولی الابصار، گفته ای کسانی که واقعاً چشم بصیرتتان توسط پیغمبر و قرآن و اهل بیت باز شده و اهل بیت شناختین، شما باطل رو رها کنید و بیایید دنبال اهل بیت علیهم السلام. ولی اونایی که این قدرت و این موقعیت رو ندارن و توی جهل مرکبن و توی قصور هستن، اینها اونجوری مورد عتاب واقع نمیشن، بلکه اینها جز مستضعفینی هستن که روز قیامت باید امتحان بشن. قال ابو عبدالله علیه السلام من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. فرموده هر کس که عاقل باشه دین داره و هر کس که دین داشته باشه خب معلومه که راش و جاش بهشت خواهد بود، بهشت وارد میشه. عن ابی جعفر علیه السلام قال انما یداق الله لعباده فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما اعطاه من العقول فی الدنیا. فرمودن که خدا در حساب دقت و سختگیریش با بندگان در روز قیامت هنگام حساب کتاب به قدر عقلی است که به اینها در دنیا داده. حالا یعنی چی؟ یعنی مثلا اونهایی که عقلشون کمتر بوده حسابشون آسان‌تره و اونهایی که عقل کافی و کاملی داشتن و دنبال فساد رفتن اونها چه بیشتر باید و سخت‌تر باید جواب بدن. بعد خدا خودش این رو عطا کرده. وقتی خدا عطا کرده روز قیامت تکلیف چی میشه؟ حساب و کتاب سخته، ولی اونهایی هم که عقل کاملی بهشون ندادن خب بعد از ثوابها رو بهشون میدن، اون ثوابها بهشون داده میشود. این یک معناشه که کسی بگه خب خدا وقتی خودش عقل منو کم داده چرا روز قیامت ثوابها رو بهم نده؟ میگه نه ثوابها رو بهت میدن، ولی در حساب کتاب علی حال چه با اون دقت بیشتر میشه. این خیلی دقت درش نمیشه چون عقلش کامل نبوده. یک معنای دیگه اینه که بگیم نه واقعا خدای تبارک و تعالی به همون اندازه کسی عقل بیشتر داده ثوابای بیشتر هم میده. خب بعد کسی بگه تقصیر من چیه که عقلم کمتر بود؟ میگن خب شاید خدا میدانست که اگر به تو عقل آنچنانی میداد تو هوا و هواست باید غالب بود، ازش استفاده نمی کردی، تکلیف تو سخت‌تر میشد، روز قیامت پشیمون میشدی. لذا خدا باید چه مماشات کرده که عقل کمتر رو داشته باشه که چه موقعیت فساد درش نباشه. و جواب سوم اینه که بگیم بله اصلا واقعا همینجوری بوده، کسی از خدا طلبی نداره، که اصلا کسی از خدا طلبی نداشته که بیاد روز قیامت بگه خدا چرا من عقل کمتر دادی و ثوابم کمتره. میگه خب همین قدر که به تو دادم دادم دیگه، ثوابم بهت دادم. اصلا اینی که کسی بخواد خودش را با دیگران مقایسه کنه، بگی این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنیم بگیم چرا خدا به این کمتر داده به اون بیشتر، این اصلا اساسش باطله. چرا؟ چون به اون کسی هم که خدا بالاترین و بیشترین امکانات رو داده خب باز از اون بیشتر میتونست بده دیگه. آنچه خدا میدهد مخلوق خداست، میشه بیشترش هم داد. اصلا معنایی نداره کسی بگه چرا به من بیشترینشو ندادی. اگه قرار باشه کسی بتونه به خدا اعتراض بکنه خب همون کسی از این بیشتر داره هم چیه؟ میتونه اعتراض بکنه، چون مخلوق که حد یقیفی نداره برای خدا، خدا در هر مقدار خلق کنه میتونه بیشترش خلق کنه. پس همش تفضله و اینو ما توی بحث چرا مرا آفریدن مفصل بیان کردیم. اگر من برم تو خیابون ببینم یه نفر گرفتار ضعیفه نمیدونم محتاج چی، بیام بهش خونه بدم کار بدم بگم بیا این پول و این کار برو سرمایه برو دنبال کار، اینم خونه و زندگی، خب کار خوبی کردم کار بدی کردم؟ همه میگن دست درد نکن کار خوبی کردی. حالا اگر آمدم یه نفر دیگر گرفتار پیدا کردم و به او دو برابر این دادم، آیا کار اولم بد میشه؟ کار اولم اگه بد باشه خب فی نفسه بده دیگه، اگه خوب باشه خب فی نفسه خوبه دیگه. دومیه که اون اولی رو بدش نمیکنه و نمیتونه برگرده بگه چرا به اون دومی بیشتر میدی پس به من بدی کردی. میگه حالا اگه به دومی این امکانات نمیدادم به تو بدی نکرده بودم. استدلالیتون میکنی صرف تفضله. تازه اینها در کار خدا خودش حکمت هم داره، حالا ما ممکنه همینجوری روی عدم محاسبه، روی حسابای باطل به یه نفر یه مقدار احسان کنیم، به کسی که بیشتر احسان کنیم. ولی خدا همون هم حکمتش میگه نگاه اون اگه بیشتر بشه احسان بکنم، از همین نعمت ها مغرور میشه، به گناه میفته، چیکار؟ پس در همین حد بهش بدم چه به نفعش. ولی علی حال چون کسی از خدا طلبی نداره از یک طرف، و از اون طرف اصلا بالاترین معنایی نداره، هر چی که خدا بدهد بالاتر از اون راه هم میتواند بدهد، از اصل اشکال و سوال باطله. حدیث هشتون، قلت لعبی عبدالله علیه السلام فلانون من عبادتهی و دینهی و فضله، گفتم آقا فلانی چه عبادتی داره، چقدر متدینه، همش نماز و قرآن و مسجد و محراب و چقدر فضیلتی در این باب داره. قال فقال علیه السلام کیف عقله، عقلش چقدره؟ قلت لا ادری، نمیدونم چقدر عقل داره. حالا چقدر عقل داره باز یعنی چی؟ یعنی با توجه به اون که قبلا خوندیم دیگه، یعنی خب اهل عبادت و طاعت و اینها هست، ولی اگه یه امتحانی پیش آمد، یک گناه و معصیتی در مقابل یک طاعتی بود و اون طرف این طرف به طرف باطل میره نمیره، استقامتش چقدره؟ صرف این که همش بشینه و نماز بخونه و اینها، ولی وقتی وقتش هم بره به اون طرف، عقلش و عقالش در مقابل معصیت و هواپرستی چقدر محکمه؟
اون
نگو چقدر استفاده میکنه،
خود
اون میگه به اندازه عقلش ازش باید سختگیری میکنه. یداق الله بود، آره این با اون فرق میکنه. اینجا میگه خب عقلش چقدر بود، فقال گفتم نمیدونم، فقال ان الثواب على قدر العقل، فرمودن اینی که تو میبینی همش دنبال عبادته، خب خوبه، کار خوبی، حالا ثوابم داره، ولی ممکنه کسی دیگه باشه آنچنان ایمان و عقلش محکم و پابرجا و استوار باشه که دو رکعت نمازم که بخونه چیه؟ به از 1000 رکعت این ثواب داشته باشه. ان رجلا من بنی اسرائیل کان یعبد الله فی جزیره من جزایر البحر، یه مردی بود از بنی اسرائیل که خدا را در جزیره از جزایر دریا عبادت میکرد. خضراء نظره کثیره الشجر ظاهره الماء، جایی بود که خیلی جنگل و جزیره سرسبز و خرمی و پردرخت بود و پر از آب و چشمه ها. و ان ملکن من الملائکه مر بهی، یه فرشته رد شد و فقال یا رب ارنی ثواب عبدک هذا، خدای ثواب این نشونه من بده. فاراه الله تعالی ذلک، حضرت ثوابشو بهش نشون دادن. فاستقل الملک، این ملک این فرشته گفت چه ثوابای کمی، این همه عبادت عجیب غریب داره. و اوحلا تعالی الی ان اصحبه، خب برو باش همراه شو تا بفهمی که برای چی اینقدر ثوابش کمه. فعطاه الملک فی صورت انسی، این فرشته به صورت انسانی آمد. فقال له من انت، این بهش گفت تو کی هستی؟ قال انا رجل عابد بلغنی مکانک و عبادتک فی هذا المکان فاعتیتک لاعبد الله معک، من یه انسانی هم عبادت خدا میکنم، بهم خبر رسید که تو توی این جزیره داری خدا را عبادت میکنی با این شدت، گفتم منم بیام با همدی خدا را عبادت کنیم. فکان معه یومه ذالک، اون روز رو با هم بودن. فلما اصبح، صبح که شد، قال له الملک ان مکانک لنزه و ما یصلح الا للعباده، که عجب جای با حال و سرسبز و خرم و تمیزی داری، جز برای عبادت نمی سزد. فقال له العابد، عابده گفت ان لمکاننا یا ان لمکاننا هذا، ان لمکاننا هذا عیبا، گفت این مکان ما یه عیبی هم داره. فقال له و ما هو، گفت چه عیبی داره؟ قال لیس لربنا بهیمه فلو کان له حمار رعیناه فی هذا الموضع، فإن آدر حشیش یزی، گفت خدای ما یه الاغی نمی‌بینیم داشته باشه، یه الاغی هم می‌داشت اینجا الاغشو می‌چروندیم توی این سبززارها، می‌بینی که این سبزه ها و علف ها داره خشک میشه و ضایع میشه، یا ای کاش که خدا الاغی میداشت و میمد این علف ها رو میخورد. فقال له ذلك الملك، ملک گفت ما لربک حمار، خدای تو حمار نداره و تو خودت چی هستی؟ ما لربک حمار، مگه خدا حمار نداره خدای تو؟ فقال لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش، گفت که خب خدا اگر الاغ میداش که این عرفا ضایع نمیشد. فاوحى الله الى الملك انما اصيب على قدر عقله، بعد خدا وحی کرد و گفت ببین این آدمیه که فقط رفته دنبالش نماز و روزه و قرآن و عبادت، نرفته این مقدار معارف و استدلال و قرآن و عقاید و احکام رو یاد بگیره، یعنی کار باطل انجام میده.
پس الان این اعتراض کرده مثلا به خاطر اعتراضش مقدم عقلش معلوم شده؟
نه، این میخواد بگه یعنی اون عقل و فکر و نمیدونم تشخیصی که بره عقاید صحیح و خدای صحیح و دین صحیح داشته باشه نداره که،
یعنی برای خدا جز باید
این دیگه هم یه چی داره
دیگه، خدا خر نداره، تو آدم فقیر میگه خدا خر نداره، استفاده نشده آقل بوده میگه خدا خر نداره، ایداش میاد اینا رو نکنه.
خب خدای خر سوارش خر نداشته، یعنی خداش پیاده میرفته، مشکلش این بوده که مشکلش این دو تا مشکل داشته، یکی این که خدا خر نداشته که علفا رو بخوره، یک کم لابد خدا پیاده این طرف طرف میرفته. حالا اون بحث جسمیتش هم مطرح نیست، مهم اینه که این فکر میکرده که مثلا دیگه حالا خدا اگه خر میداشته اینا که این علف ها ضایع نمیشد خیلی برای خدا خوب بود دیگه، یک
علف ها موخش مشکل کرده.
اگر کسی بیاد بگه اینجا اصلا بنده ای که آن به جسمانیت باشه سوال بهش مترتب نیست، که اون زهر آمد بسه اینجا یه دلیانی داره، یکی مصیبه و علا قدر عقل، یعنی یه سوای بهش میدی برای تو، مثلا که تو روایات داری کسی اگر مثلا فرض کنیم که برای خدا اسمیت قائل باشه برای خدا اینا مثلا سوای بیمیده این جنبش چیه؟
ببین این اون دنبال رفتن عقاید صحیح و اینها رو که نداشته، ولی این مقدار سلامت نفس داشته، این مقدار این رو قبول داشته خب یک خدای خوبی من داشته باشم دارم عبادتی بکنم، بله اگر در شرایطی می بود که مقصر بود و واقعا می تونست تحقیق کنه، تحقیق نمی کرد دیگه اصلا خداشناسیش مطلقا از بین می رفت، ولی این نه، از یه طرف همینجور دنبال خدا و خوبی و اینا هست، این مقدارش که ثواب داره، ولی خب خدای صحیح هم نشناخته، اون یارو هم که اومد توی خدمت شما عرض شد حالا از جهت اصل قصه که همون بحث عقل باشه، داره حضرت امیر اکرم شب داشتن میرفتن با یکی از اصحابشون، بعد دیدن صدای یک قرآن خیلی حزینی هست و حالا نگاه کردن این همراهشون صحابیشون واسطه گفتن بیا بریم، این گفتش که آه چقدر زیبا میخونه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، این آیه داشت میخونه ظاهرا، حالا گفتم بیا بریم اینا گولت نزنه. بعد فرداش بود یا وقتی بود که دیگه جنگ نهروان شده بود، حضرت یک کشتی رو نشونش نگفت اینو میشناسی؟ این همونیه که اونجا داشت قرآن میخون، تو فکر میکردی خیلی قشنگ میخونه، یعنی خلاصه صرف قرآن خوندن و صرف اینا نیست، بعد خلاصه عقل و درک و فهمی باشه، حالا این همون مقدار که مطلوبش خدا بوده مطلوبش هوا نبوده این یه چیزی، ولی خب بقیه هم نقصان بوده قصور بوده.
مثلا اینجا منظور جسمانیت نبوده، لرب بکن مثلا بهیمه، یعنی چرا اینجا یه حرف سخیفی زد، مثلا چرا اینجا یه
بله عرض کردیم،
حرف حرف سخیفی،
بله عرض شد که بحث جسمانیت نبود. حالا یا واقعا جسم میدونسته، ولی خب بحجت همون مقدار که با دنبال خدا هست، خب یه چیزی هست دیگه، چون بالاتر از این برش راه نبوده. مثلا علی حال این
اعتراضم باشه، خب اون فستقله و خود اون ملک هم داره اعتراض بکنه دیگه. علی شما
ده، اون ملک از اعتقادات و از نقصان‌های این خبر نداره، میگه خب این که این همه نماز میخونه، اون بنده خدا اونقدر نماز میخونه که ثواب داشت، این چرا ثوابش کمتره؟ خدا میگه خب این چون از اونایی که فردا که جنگ نهروان باشه میره دنبال اونا.
خب بالاخره اگر ملائکه، اون ملک میدونست که میدونن که خدای حکیم و خدای عادل به اندازه همون هر چی که بده همون حقه، خب چرا این
فستقله؟ اعتراض نمی کنه، اعتراض نمی کنه، داره سوال می کنه، میگه خدا چی حکمتی در کاره که این با این همه عبادت اینقدر قلیل عبادتش. آره سوال از این می کنه، چرا اینجوریه؟ به عنوان فهمه. بله، روایت بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا بلاکم عن رجل حسن حال فنظرو فی حسن عقله فانما یجازا بعقله. اگر بهتون خبر رسید که یه نفر توی مسجد مدینه و توی مسجد مکه و کعبه هی داره عبادت و طواف و قرآن و شب روز یکسر مشغوله، خیلی نگید که خوب خوشا به حالش، این عقلش چقدره؟ آیا در مقابل مثلا امرای جور و خلفای فاسد تابع اونها سنی که اکثر عبادت میکنه عقلش زیر پا گذاشته، فهم و شعور و معرفت نداره یا نه؟ داره. خدا نگاه میکنه ببینه که عقلش چقدر استفاده کرده، امام به حق شناخته نشناخته، اون وقت ثواب و جزا میده. ذکرت لابی عبدالله علیه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة و قلت هو رجل عاقل، فقال ابو عبدالله علیه السلام و ای عقل له و یطیع الشیطان، فقلت له و کیف یطیع الشیطان، فقال سأله هذا الذي یأتی من ای شیء هو، فانه یقول لك من عمل الشیطان. به امام صادق علیه السلام گفتم یه نفریه وسواس داره تو وضو و تو صلات، هی میخونه هی میگه باطل شد، درست شد، غلط شد، خراب شد، مشغول همین است، انگار که تمام تکالیفش ول کرده و دنبال این وسواس است. و چقدر البته آدم عاقلیه و چنین چنان، حضرت فرمودن چطور چه عقلی داره که اطاعت شیطان میکنه؟ خودم چطور آخه اطاعت شیطان میکنه؟ داره نماز میخونه، روزه میگیره، مقیده. فرمودن خودش بپرس، بهش بگی چرا اینجوری نماز میخونه، چرا اینجوری مثلا تو وضو میگیری، یه طولش میدی، یک ساعت واسطه اونجا داره وضو میگیری مثلا. میگه شیطان نمیداره دیگه، خودش میگه شیطان نمیداره. ول کن دیگه، تو که میدونی شیطانه چیه، رها کن و به وسوسه ها توجه نکن. خب این روایتی که اینجا میبینیم، بعضی روایات نوشته ضعیفه، بعضی روایات نوشته صحیحه، موثقه چیه؟ و آیا اسناد در این روایات باید بهش توجه بشه یا نشه؟ بعضی متاسفانه چیه؟ افراط میکنن، بعضی تفریط میکنن. یه عده اومدن توی همین روایات نگاه میکنن، هر کدوم که سندش صحیح باشه میارن، هر کدوم صحیح نداشته باشه میذارن کنار، در حالی که این خب خیلی جهالته. آقا روایتی که میاد میگه آقا عقل مهمه، باید عقل داشته باشی، صرف عبادت و اینها خودتو مشغول کنی، دنبال عقل و عقلانیت و معارف صحیح نری، اینو بس سند تو نگاه کنی، سند چیکار داری؟ روایاتی که متنش چیه؟ داره مطلب حقیقت و واقعیت رو که مسلم شرعه و در آیات و روایات از ضروریات دین و مبانی عقلی ما هست داره بیان میکنه. بعد شما میایید مثلا میگی خب این یک کتاب جدیدی بنویسیم، مثل سنی هایی که صحاح سته نوشتن، بیاییم ما یک صحیح مثلا بنویسیم که کتاب کافی رو برداریم حدیث های صحیح از غیر صحیح جدا کنیم. ولی چی میخواد جدا کنی الان؟ آیا حدیث اگه ضعیف باشه به کجای تو برمیخوره و به کجای شرع برمیخوره و چرا باید کنار گذاشتش؟ مگر ملاک در تشخیص روایت فقط سنده؟ فقط سند نه، قرائن خارجیه داخلیه چه میگه این روایت مورد اعتنا باید باشه.
بهاویان آجاد
خوبی رو علم کردن مثلا پیجان سر مادی. حالا خواهیم گفت اصلا آقای خوی این حرفا رو نزده،
چون آقای خوی خیلی
دروغ محض عزیز من. حالا من تاخیر توضیح بدم معلوم میشه، تاخیر توضیح بدم. خب ممکنه کسی بگه خب شاید صادر نشده باشد، میگه روایت صحیح هم شاید صادر نشده باشد. مگر شما فکر کرده اگر روایت صحیح باشه یعنی صادر شده؟ خیر، روایت صحیح هم احتمال یا میبینی حسنش حسین شده، حسنش حسن شده، احمدش محمود شده، محمودش احمد شده. اصلا یک نفر اونجا افتاده تو کاتب، یه نفر رو انداخته، اون نفر هم ضعیف بوده. خبر واحد حتی اگر سند صحیح هم داشته باشد نمیتونه قسم بخورد امام صادر شده. بله اهل بیت علیهم السلام برای ما تعبدن اون رو حجت کردن، گفتن اگر روایتی با سند صحیح به شما رسید حق ندارید عمل نکنید. نه اینکه این قسم حضرت عباس میشه روش خورد که دیگه این واقعا چی خود صادر شده، از اهل بیت صادر شده، نه. خب اهل بیت علیهم السلام اون روایت ها رو برای ما حجت کردن، این روایت ها مضمونش مسلمه، کنار گذاشتن نداره. پس این از این طرف، یکی افراط از این جهت کرده که آمده تو این روایتی که میگه عقل چیزی خوبیه سند صحیح نیست. خب نباشه، کلیلی برای چی آورده اینجا؟ نمیفهمیده که آقای قرائن داره، شواهد داره. از اون طرف کسی چیه؟ تفریط میکنه، یعنی میاد میگه آقا جون ما اصلا به سند کار نداریم. میگیم در این گونه روایات که اعتقادیاتی است یا تاریخایی است که مسلم مطلب، به سند کار نداریم، ما حرفی نداریم، باید هم کنه داشته باشیم. اتفاقا اگر روایت صحیحی هم همینجا ما داشته باشیم ولی متنش مشکل داشته باشه میتونه بهش عمل کنی، ما عمل نمی کنی دیگه. یک روایت صحیح و سند جبره، یه مشکلی تو متنش نمیتونی عمل کنی. مثل آیات قرآن دیگه، بالاتر نیست که. در آیات قرآن اگر ما یک آیه دیدیم که معناش چیه خلافه، میگیم آقا این روایت، این آیه متشابهاته، گفته آدم گناه کرد. حالا برفرض که برای ما تعبیرش نگفته باشن، ما گفته آدم گناه کرد، متشابهه، ما چه میدونیم، میذاریم کنار. حالا البته اهل بیت برای ما معنای صحیحش گفتن که این ترک اولا بوده، چی بوده، چی بوده، سر جا خودش. ولی روایت اگر متنش اشکال داشته باشه، سندش هم صحیح باشه، شما حق نداره عمل کنی، بعد ارجاع بدی به اهل بیت، حقم نداره رد کنی، شاید امام گفته منظور دیگه‌ای داشت. پس نباید رد کرد، نباید خدمت شما عرض شد که چیه؟ چیکار کرد؟ عمل کرد. باید بذاریم وجود متشابهات. از اون طرف اگه تفریط میکنن، میان در روایات میگن ما به سند کار نداریم، در حالی که روایات روایاتیه که اصلا متنش شاهدی نداره، مطلبی نداره، اصلا قابل تشخیص نیست. مثلا یک مسئله تعبدی صرفه، اینجا چون مطالب اعتقادی، مطالب تاریخی، مطالب واقعیاتیه که هدان شواهد میتونه داشته باشه. ولی اگر آمدیم یک متنی بود که اصلا خدمت شما عرض شود هیچ تعبدی محضه، آقا اینجا باید تسبیحات اربعه رو سه تا گفت یا یکی باید گفت، خب اینو میخواد با عقل ثابت کنی. تو با آب اینجا میخوایم تطهیر کنیم، آیا باید دو بار بشوریم یه بار بشوریم مثلا؟ خب مگه عقلیه؟ خب اینجا فقط با سند رو نگاه کنی دیگه. اگر به سند کار نداشته باشه بعد به چیش کار داری؟ اهل بیت فرمودن روایات ثقات رو از ما قبول کنید. نگفتن هر روایت هر کی نقل کرد. پس باید سلسله سند رو نگاه کنی، چون متن هم شاهدی ندارد. فرض بر اینه که نداشته باشه. اینجا باید سند رو نگاه کنی. تفریط میکنه، نه به سند کار نداری، تو بی خود کار نداری. یکی میاد یه رقم دیگه با تفریط میکنه، میگه نگاه همون نفر آخر که به ما گفته اگه ثقه باشه ما دیگه قبول میکنیم. خب چرا قبول میکنه؟ اگر یک ثقه بیاد به شما بگه ابو هریره اینجوری گفته، یعنی پیغمبر گفته. ابو هریره گفته است که پیغمبر اینجوری گفته. عایشه گفته است که چیه؟ پیغمبر اینجوری گفته. خب عایشه بگه، ابو هریره بگه. به چه دلیل تو فقط سند نفر آخر رو نگاه میکنی؟ اینم یه رقم دیگه باشه تفریطه. اینهایی که من گفتم نه تنها آقای خویی، همه اصولی این همینو میگن. کی میگه آقای خویی میگه فقط سند؟ کی گفته اینو؟ آ کتاب اصول رو نگاه کنید. میگن اینی که ما میگیم فقط سند در جایی که روایات تعبدی فقهی باشد، نه اصول عقاید، نه تاریخ، نه جایی که شواهد داره، نه جایی که قرائن داره. مال جاییه که فقط چیه؟ سلسله سند ضعیفه، روایت هم تعبدی محض، قرائن شواهدی هم نداره. خب بعد حرفی زده، همه اصول این همینو میگن. بله نمیتونیم بهش فتوا بدیم، رد نباید بکنیم. عرض کردم رد که ما نمیتونیم بکنیم، شاید امام فرموده قصد دیگه ای داشته. اگه قرائنی باشه، قرائنی باشه، آره قرائن باید به قرائن عمل میکنن. تازه اینم میگم در جایی قرائن نباشه، ولی قرائن وقتی نیست به چه دلیل تو به امام تهمت میده و نسبت میدی؟ همانطور که غلط است ما روایتی را که به امام منسوب است طبق حجت رد کنیم کار باطلی کردیم، همونجور هم روایتی را که علیه حجت نداشتن به امام نسبت بدیم کار باطلی کردیم. هر دوش باطله. آقا اعتدال، میگه تو امام رو رد میکنی، آقا ثابت نیست، امام این رو بر من حجت نکرده، امام نگفته هر ضعیفه بی سر و پای تو روایت رو قبول کن. که دقت فرمودین؟ اینها متاسفانه این مقدمات بدیهیات اصول رو نخوندن، اشکال میکنن به این کسانی که عمرشون رو در اینجا گذراندن و هزار بار اینا تصدیق کردن. در اینجا افراد تفرید باطله. خب
اگر یکی یاد بحث
رجال مطرح کنه چی؟ بیاد بگید مثلا بیاد اینجوری بگید، بگید آقا شما میاد بحث سند و مطرح میکنید، حرفتون اینه که مثلا نجاشی فلان را ببینید. الان ما از این شبهه ها زیاده، از این شبهه ها و اشکالات که آیا این توثیقات خودش حسی بوده یا حدسی بوده، این خود این کسانی که توثیق میکردن چه مدارکی دستشون بوده، نمیدونم، و هزار تا اشکالات داریم و جواباش هم سر جا خودش گفته شده و میگیم سر جا خودش تو بحث خودش. الان تو این تیکه ما بحث داشتیم که این که کسی بگه هر روایت از امام نقل کنن من میگم بالا چشمم، یه عده که میگن ما به کافی کار نداریم، هر کی بگه اصلا هر کی بگه مختص به کافی، مختص به کتب اربعه نیست. همه کتابایی که تا حالا نوشته شده در چیه؟ همه شما دیگه از امام میدونید، خود تو بی خود میدونید. همونجوری که یک روایت از امام را رد کردن باطله، خب یک روایتی هم که حجت نیست تو به امام نسبت بدی باطله دیگه. دقت فرمودید؟
اصل مطلب آره تو بحث کتب اربعه و بحث قابل زیارات و غیر از کتب اربعه اینایی که معرفه مؤلفین اومدن.
ببین تو وارد اون بحثا نشی، اونا رو قبول نداریم، اونا رو هم قبول نداریم، نه کامل و زیارات چون ادعایی داره، نه کافی چون ادعایی داره. این بحث سر جای خودش، اونا بحث‌های جزئیه، ما وارد اون الان نمیشیم و بعداً بحث میکنیم. اینا خود کافی معتقد نیست که کتابش حجت مثل حضور امام زمان، اینا چه معتقد نیست که مقدمات هم این حرفا نگفت، نگفته. خودی رو
تو بحث خودی شما جزئیات هم مطرح می‌فرمایید
کردیم. این بحث ها رو ببین، این بحث هایی که شما میگید، این بحث های جزئی که آیا این کتاب ها صحیح بوده یا نبوده، حتی در نظر مؤلفین صحیح بوده یا نبوده، و اگر در نظر مؤلفین صحیح بوده برای بقیه معتبره یا نه، اجتهاد خودش بوده برای بقیه حجت نیست، یا اصلا اینا توثیق حساب می شود یا نه. اینا رو توی اون بحث هایی که در مقدمه حدائق کردیم گفتیم اونجا، حدود 40 جلسه اونجا نقد مقدمه حدائق اینا رو گفتیم و ادله رو چه بررسی کردیم. نه دیگه الان اون بحثا نداریم، تکراری هم میشه و جاش هم نیست. خب روایت بعدی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، فرمودن خدا برای بندگان چیزی را افضل از عقل تقسیم نکرده است. فنوم العاقل افضل من سهر الجاهل، کسی که با عقلش تشخیص داده، خداشناسی، امامت، نمیدونم معارف یا تشخیص داده، به خوابه بهتر از اونیه که چی؟ روی جهل خودش دنبال سقیفه و اباطیل و حرفای باطل میره و نماز شب هم میخونه و روزه هم همیشه هر روز میگیره، فایده ای نداره. و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل، اینه که عاقل سر جای خودش باشه و تکون نخوره، به جهاد نره، بهتر از اینه که یک جاهلی پاشه بره جهاد بکنه، چون در راه باطل تو لشکر معاویه میره حالش هم نمیشه، داره از کیچه دفاع میکنه. ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل، خدا هیچ پیغمبر و هیچ رسولی را به رسالت و نبوت برنانگیخت مگر اینکه عقلش کامل شد. و یکون عقله افضل من جمیع عقول امته، و عقل اون پیغمبر از تمام امتش بالاتر باشه که حجت بر همه باشه. و ما یزمر النبی صلی الله علیه و آله فی نفسی افضل من اجتهاد المجتهدین، و ما یزمر النبی فی نفسهی افضل من اجتهاد المجتهدین، همینه که پیغمبر در نفس خودش آنچه را دارد و دارد بالاتر از تمام جهادی که همه مردم میکنن، چون او در مقامی از عقلانیت و خدمتش مرد شاید که فهم و درک صحیحه که مردم تمام عملهای خارجیشون هم باشه باز چیه چیزی به پایان نمیرسه. و ما عدل عبد و فرائض الله حتی عقل عن، هیچ کسی نمیتونه هیچ وادی بده واجبات الهی رو به جا بیاره مگر اینکه خب بفهمه، تشخیص بده دیگه، تشخیص میده که امام صحیح اینه که میده دنبال این و الا دنبال امام باطل میره، تشخیص میده که از امام صحیح باید نمازش رو یاد بگیره و الا میده نماز باطل رو از امام باطل میگیره. ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادت ما بلغ العاقل، تمام عابدین عالم که عقل معارف صحیح و امام شناسی و حجت شناسی ندارن، عباداتشون روی هم دیگه بریزی به اندازه چیه؟ اون چیزی که عاقل با عقل خودش تشخیص داده که من مطیع معصوم باید باشم نخواهد بود. والعقلاء هم اولو الالباب، عقلاء اولو الالباب و صاحبان فکر اندیشه بالا هستن، الذين قال الله تعالى وما يتذكر الا اولو الالباب، خدا هم فرموده که جز اولو الالباب اینا رو نمیفهمن، و الا هزار بار بگی اون دنبال چیه؟ کشتن امام حسینه، هر چند بگی تذکر اون عقل نداره که بیاد دنباله، یعنی دنبال هوا هواسی ها
زورش نیست که، حالا زور یعنی احتمال قویش نیست که عابدی و مذهب مخالفی رو بجات که اگر دایره تشیع بیاد باز هم یاد میشه زد.
من هم همونا رو عرض کردم، گفتم تمام عبادت کنندگان در مقابل کسی که تشخیص داده که آقا در مکتب اهل بیت باید باشه، این اولا، ثانیا نه همونجا هم میشه گفت، مثل کسی که همون امام مثل اون یارو دنبال خر میگشته برای خدا، اینجوری امام قبول داشته باشه، ممکن اینجوری هم باشه. خلاصه حضرت امام زمان علیه السلام بهشون تو بعد توقیعات چی تو اون بعد سوال جواباست داره که لقد آذانا جهلاء و شیعه و حمقاء هم، شیعیان هم دیگه خر میشن، احمق میشن و ما را اذیت میکنن، افراد تفرید میکنن، قواعد ما را یاد نمیگیرن. بله خب شما فرمودید که این مطلب مسلمه که آخوی اینجوری گفته که عبادت آخوی کجا، شما دیدین
نه
ایدم آنجا، ولی بالاخره همه اصولی که میفرمایید، همه اساتید اصول هم گفتم. بابا اساتید اصول هم خیلی بی سواد، من کار ندارم که.
معروف آقای خوی موسقه ها رو قبول میکنه، اصلا موسقه
هم جزه خورده ای میگن، خودشون میگن که خلاف مشهور.
آقا میگن الکی، میگن من باهاشون مناظره کردم. برید ملاحظه کنید، یه آقایی که اومده بود بسته بود به اشکالات را به آقای خویی، چنین چنان گفتم بابا این عبارت آقای خویی اینه، تو چرا غلط میفهمی؟ اینم کتابش، دو جلسه مناظره داریم باهاشون، برید نگاه کنید. کشکی میگن، الکی میبندن به آقای خویی. دقت کردی یا نه؟ آقای خویی حرفاش خیلی دقیق زده، رو قاعده گفته، اختصاص به آقای خویی هم نداره. آقای خویی دو تا مطلب، مثلا فرض کن شهرت را، مثلا فرض کن قرینه بدونه ندونه، بس اینجوریه.
ولی دیگه شهرت فتوایی رو قرینه بدونه، خب
بعضی مثلا این چه ربطی داشت به این که ما افراد تفرید در شناخت حدیث بکنیم؟ آقای اصلا بگی فقط سندی، خیر، حالا یکی از قرائن رو آقای خویی قبول نداره، و تو چرا قبول داری؟ اصلا خود این جالبه، و تو چرا قبول داری؟ مگه قبول داشتن تو از طرف مامازمون اومده؟ کی گفته حق با توئه که اونو قرینه میدونی؟ تو بی خود قرینه میدونی؟ این دلیل نیست که، اما اصل مثلا همونه که عرض کردم، و کتابای اصولیین پره، آقای خویی هم مفصل اینا رو تبیین کرده و اشکالی هم در بین نیست. ساعت چند شد؟ رسول الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
حدیث سوال کنیم جواب
فرمایید.